بسم الله الرحمن عرض کردیم که با توجه به بعضی از قرائن ما مقصود از عوارض رو مطلق محمولات و اوصاف میگیریم و مقصود از عنوان ذاتیه همون تفسیر مرحومای آخون ای بلا واسطتن فل عروض میگیریم و اشکالاتی که در این دو جهت شده بود اون اشکالات رو ملاحظه فرمودید که قابل جوابه. فقط یک اشکال باقی ماند که او نیاز به توضیح دارد و اون این است که در اون مثال الصلاة و واجبتون در حقیقت مستشکل به این معنا توجه داشت که شما به هیچ فرضی و به هیچ صورتی نمی توانید واجبتون رو محمول بر صلات قرار بدهید، برای اینکه اگر وجود خارجی نماز مراد باشد این مستلزم اشکالی بود که ملاحظه کردید، و اگر وجود ذهنی نماز موضوع برای واجبتون باشه باز اشکال دیگری در کار بود، و اگر ماهیت نماز را موضوع برای واجبتون قرار بدید باز اونم اشکال دیگری داشت. در حقیقت این واجبتون با توجه به این اشکال نمی تواند حمل بر صلات بشه، یعنی از عنوان عوارض خارجه. قطع نظر از ذاتی بودن در مقابل غریب بودن نفس عنوان عوارض رو ولو به معنای محمول هم شما معنا بکنید این قابل حمله بر صلاتون نخواهد بود. این اشکال البته جوابش یک تفصیلی داره در باب اوامر، اونجایی که بحث می شود که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به افراد متعلقه، تفصیل این بحث در اونجاست. لکن یک اشاره‌ای در اینجا به جواب از این اشکال می شود و اون اشاره این است که ما میاییم این شق سوم رو اختیار می کنیم، میگیم از صلاة و واجبتون مقصود ماهیت صلات، مقصود اون چیزی است که با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی مطرحه موضوع برای واجبتون هست. منتها یه وقت اینجوری تعبیر میکنیم، خوب دقت بفرمایید، یه وقت میگیم ماهیت و صلات مطلوبتون، شما ممکنه بگید که ماهیت هیچ گونه مطلوبیتی نداره، ماهیت نماز با قطع نظر از وجودش این چه مطلوبیتی برای مولا داره و چطور میتواند عنوان معراجیت و سایر آثار برش ترتب پیدا بکنه. اما ما در فقه بحث نمی کنیم که ماهیت و صلات مطلوبتو، اونی که در فقه بحث می کنیم ماهیت و صلات واجبتون. کلمه واجبتون با مطلوبتون یک فرقی بینش وجود داره و اون این است که در معنای مطلوبتون عنوان وجود مطرح نیست، اما در معنای وجوب عنوان وجود مطرحه. اگر شما ازتون سوال کردند ما معنی الوجوب، معنای وجوب چیه، شما میگید البعث و الى ایجاد شیئن. این عنوان ایجاد و وجود در معنای وجوب دخالت داره و در حقیقت معنای ماهیت و صلات واجبتون معناش این میشه ماهیت و صلات مطلوبتون وجودها. اگر اینجوری ما معنا کردیم یک معنای روشن و قابل حمل و قابل قبوله. این ماهیت بعث بهش تعلق گرفته، در ضمن اقیم و صلات مولا بعث کرده مردم را به این ماهیت. بعث به چیه ماهیت اسمش وجوبه، بعث به ایجاد ماهیت که عرض کردم اگر از ما سوال کردند که ما معنی الوجوب، ما نمیتونیم بگیم البعث و الى الماهیه، فقط البعث و الى ایجاد الماهیه. و کلمه ایجاد این در معنای وجوب و در معنای واجب اخذ شده، لذا معنای ماهیت و صلات مطلوبتون با معنای ماهیت و صلات واجبتون فرق میکنه. ماهیت و صلات مطلوبتون قابل مناقشه است، اما ماهیت و صلات واجبتون این قابل مناقشه نیست. و البته عرض کردم این تفصیل داره، این بحث تفصیلش رو باید یکی در معنای وجوب ما ذکر بکنیم، یکی هم در تعلق اوامر و نواهی به تبایع، اونجا باید تفصیل بیشتره این مسئله ملاحظه بشود. پس در حقیقت تا به حال نه اصلا، نه اصلا وجودو میدونم وجود جدای از ماهیت نیست به اون معنا. عرض میشود که حالا فرض کنید یه نوعشه، یعنی الماهیت قد توجد و قد لا توجد، دو نوع دیگه. در نوع که اشکالی نداشت، چیزی که عارض نوع بشه شما اسناد به جنس بدید، این که واسطه در عروض نداره، این جزء بلا واسطت فل عروضه. تا اینجا اگر خوب توجه داشته باشید، ترتیب بحث ما از اولی که بحث رو شروع کردیم، یک بحث راجع به اصل نیاز علوم به موضوع مطرح کردیم، یک بحث راجع به وحدت موضوع بحث کردیم، بحث سوم اینی بود که چند روز ما رو گرفت که این موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، آیا معناش چیه؟ مقصود از عرض چیه؟ مقصود از ذاتی چیه؟ و آیا این قابل تطبیقه بر موضوعات علم هست یا قابل تطبیقه بر موضوعات علم نیست؟ در حقیقت این سه بحث رو ما ذکر کردیم. حالا یک بحث چهارمی که این هم تقریبا در رابطه با بحث‌های گذشته ماست و اون اینه که آیا نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل علم چیه؟ این در حقیقت از نظر بحث در مرتبه چهارم قرار میگیره. آیا موضوع هر علمی با موضوعات مسائل این چه نسبتی داره؟ مرحوم آی آخوند طبعاً للمشهور، ایشون آمدن اینجوری فرمودن، صاحب کفایه: چون اگر نظرتون باشه مشهور عمده دلیلی که بر نیاز هر علمی به موضوع واحد ذکر می کردند، عمده دلیلشون این بود که ما از راه وحدت غرضی که ترتب بر مسائل هر علمی پیدا میکنه، ما میفهمیم که در این مسائل یک جهت وحدتی وجود داره و یک قدر جامعی بین این مسائل وجود داره. نظرتون هست در اون دلیل مهم اینطوری ذکر می‌کردند که حالایی که می‌خوایم قدر جامعه بین مسائل رو بگیریم، آیا قدر جامعه بین موضوعات رو بگیریم، قدر جامعه بین محمولات رو بگیریم، قدر جامعه بین نسبت‌ها رو بگیریم؟ اینها نظرشون این بود، ولو اینکه ما مناقشه کردیم و جواب دادیم، لکن نظر مشهور این بود که ما یک قدر جامعی بین موضوعات مسائل علم اخذ می‌کنیم و اون قدر جامع رو نسمیه به موضوع العلم، اسمشو موضوع علم میگذاریم. روی این راهی که مشهور طی کردند و مرحوم آی آخوندم در این جهت تابع مشهور شدند، اینجا چاره ای نیست که اگر کسی از ما سوال بکنه که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل علم چیه، باید بگیم حساب حساب کلی و افراده، حساب حساب طبیعی و مصادیقه، حساب حساب قدر جامعه بین موضوعات مسائله. دیگه غیر از این راهی برای مشهور باقی نمیماند، برای اینکه مسئله موضوع رو به عنوان قدر جامعه بین موضوعات مسائل مشهور انتخاب کرده و اتخاذ کرده، و در حقیقت از راه قدر جامعه بین موضوعات مسائل به موضوع علم رسیده. کسی که از راه قدر جامعه بین موضوعات مسائل به موضوع علم میرسه، چاره ای غیر از این نداره که بگوید نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل این است که موضوع علم یک کلیه، یک قدر جامعه، موضوعات مسائل هم افراد و مصادیقشن. مثلا بگه موضوع علم نفع کلمه و کلامه، الفائل که موضوع مسئله است یک مصداقشه، المفعول که موضوع مسئله دیگره مصداق دومه، المضاف الیه که موضوع مسئله سومه این هم مصداق سوم، غیر از این راه نداره. اون وقت اگر اینطور شد، اون اشکالات ممکنه توجه به مشهور پیدا بکنه که ما بعضی از علوم داریم که موضوع علم با موضوعات مسائل قدر جامع نیست، بلکه یا کل و جزئه، علی وفق نظر سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی در باره علم جغرافیا، که می‌فرمودند که موضوع عنوان کل داره نسبت به موضوعات مسائل و موضوعات مسائل اجزا هستند. و یا در علم عرفان که دیگه مسئله مشکل تر علم عرفانه، برای اینکه در علم عرفان هم موضوع الله هم موضوعات مسائلش الله، عنوان کلی و فرد و جامع و مصادیق نمیتونیم ما تصور بکنیم. و علاوه اگر نظرتون باشه، گفتیم بعضی از علوم داریم مسائلش موضوعش نسبت به موضوع علم عموم و خصوص من وجهه، مثل ادله اربعه در علم اصول با مسئله اینکه الامر یدل على الوجوب. خب این الامر یدل على الوجوب همونطوری که اون روز عرض کردیم معناش این نیست یعنی الامر الواقع و فی الکتاب و سنه، بلکه مطلق الامر سواء وقع فی الکتاب و سنه یا در موالی عرفیه نسبت به عبیدشون اگر یک امری صادر بشه اونم دلالت بر وجوب میکنه، اگر پدر انسان یک امری بکنه دلالت بر وجوب میکند و هاکذا. لذا این اشکال به مرحوم آی آخوند و مشهور وارده. اما ما، خوب دقت بفرمایید، این که در ذهن بعضی از دوستان آمده بود که حرفهای این دو سه روزه ما گذشت از اون مبنایی است که ما در اصل موضوع علم اتخاذ کردیم، مسئله این نیست. جاش حالا اینجاست، دقت بفرمایید، ما از چه راه مسئله موضوع علم رو بررسی کردیم؟ ما گفتیم که اون سنخیت جوهریه و ذاتیهی که بین مسائل وجود داره، این اقتضا داره که یک اشتراکی بین اینها باید وجود داشته باشه، اما نگفتیم که این اشتراک حتماً باید به صورت قدر جامع و افراد باشه. نه، شما اگر ما این نظر امام بزرگوار رو در علم جغرافیا بپذیریم که موضوع علم جغرافیا عنوان کل داره نه کلی، و موضوعات مسائلش عنوان اجزا داره نه عنوان جزئیات، لکن در این حال حرف ما تمامه. ما میگیم مسائل جغرافیا بین سنخیت وجود داره. شما بحث کنید که زمین ایران چقدر رودخانه داره، چقدر کوه داره و چه خصوصیاتی داره، یا زمین اروپا دارای چه خصوصیاتی است، این دو مسئله با هم سنخیت داره و مثل این نیست که بحث در زمین ایران با بحث الفاعل و مرفوعون، خب میبینیم هیچ سنخیتی بین این دو مسئله وجود نداره، اما بین اون دو مسئله اول سنخیت وجود دارد. اما لازمه سنخیت کلیت نیست، لازمه سنخیت این است که بین اینها سنخیته، یه اشتراکی هست، ولو اینکه این اشتراک به این صورت باشه که همه اجزاء برای یک کل هستند و ابعاد برای یک مرکبی هستند. ما میگیم مثلا رکوع با قرائت در این جهت بینشون شرکش اشتراکه، با اینکه رکوع از مقوله مثلا فعل و قرائت از مقوله دیگره، ولی در این حال قرائت در نماز با رکوع بینشون اشتراک در جزئیت برای نمازه، هر دوشون جزء للصلات و بعض من الصلات، لذا اون سنخیتی را که ما از راه اون سنخیت مسئله موضوع رو قائل شدیم، اون سنخیت اقتضا نمی کنه که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل کلی و مصادیق باشه. نه، به اختلاف موارد فرق می کنه. گاهی نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل کلی و مصادیق کما هو القالب، گاهی هم کل و جزئه، گاهی هم وحدته. در علم عرفان اگر شما گفتید که مسائل علم عرفان بینش یک سنخیت ذاتیه و سنخیت جوهریه تحقق داره و از راه همین سنخیت ما پی میبریم به اینکه موضوعی در کاره، خب خارجن میدونیم که دیگه درباره الله نه کلی و عرض می شود افراد مطرحه، نه کل و جزء مطرحه. هیچ منافاتی نداره که اصل موضوع علم عرفان الله باشه و موضوعات مسائلش هم همین الله باشه و سنخیت بین مسائل علم عرفان هم در جای خودش محفوظ. پس سنخیت لازمش خصوص قدر جامع نیست، سنخیت ما را هدایت می کند به این که موضوعی هست در کار، اما نسبت بین این موضوع و موضوعات مسائل چیه؟ این به اعتبار موارد و اختلاف موارد مختلف خواهد شد. پس این مسائلی که ما عرض کردیم اینها گذشته از اون مبنا نبود، اون مبنا فقط مسئله اصل نیاز به موضوع رو مشخص می کرد، اما نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل کدامه، این بحثی بود که جاش امروزه و عرض کردیم مشهور چاره ای ندارند که موضوع علم رو قدر جامع بگیرند و اشکالم بهشون وارده، اما ما اینطور بیچاره نیستیم. ما میگیم سنخیتی هست که اقتضا میکند وجود موضوع را، اما این موضوع چه نسبتی داره این به اعتبار موارد مختلف خواهد بود. اینم یک بحث. نه این ربطی به اینجا نداره، ربطی به اینجا نداره. و اما مسئله مهم دیگر که پنجمین مسئله است که ما مطرح می کنیم، خوب دقت بفرمایید، مسائلی که مطرح میشه خودشو مورد نظر قرار بدید، مخلوط نکنید این مسائل رو. مسئله دیگر که مسئله بسیار مهمی است، مسئله تمایز علومه. معنای تمایز علوم اینه که ما مقدمتاً این معنا رو بالبداهه میدانیم و همه همین معنا رو پذیرفتند که ما دارای علوم متعدده و متقایره هستیم. یعنی اینطور نیست که همه علوم عالم یک علم باشه، اینطور نیست که ما در باب علوم تعددی قائل نباشیم. این یک مسئله بدیهی و مسلمه که در علوم تعدد و تکثر و تغایر تحقق داره. حالایی که تکثر و تغایر تحقق داره، بحث در این واقع می شود که ملاک مغایرت اینها چیه و به چه چیز این علوم از یک دیگر امتیاز پیدا می کنند و تغایر بینشون تحقق پیدا می کنه. این یک مسئله است که انظار مختلف و آراء متشتت درش وجود داره که قسمت مهمی از این آراء باید ان شاء الله مطرح بشه و در بحث بشه. اولین نظری که نظریه مشهوره، مشهور همون طوری که در همون اولین بحث موضوع هم من اشاره کردم، این عقیدشون اینه که تمایز علوم بفرمایید می‌فرمایند تمایز عموم به تر موضوعات نام مشهور تر جریان داره. یک احتمال اونیست که ظاهر کلام مشهور دلالت داره، یک احتمال اونیست که از کلام مرحوم محقق خراسانی در کفایه با یک دقت و تأملی ازش استفاده می شود که مرحوم آقای آخوند کلام مشهور رو روی این معنا کرده که عرض می کنم بعد ناهیشه. اما احتمال اول این است که مقصود مشهور از این که می گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات، مقصود موضوع هر علمیه، یعنی همون قدر جامع، همون شیء واحد قدر جامعه بین موضوعات مسائل که ازش تعبیر به موضوع مشهور میخوان بگن تمایز موضوعات، تمایز تمایز مه، یعنی هر علمی چون موضوع خاص، علمی چون موضوع واحد ممتازی داره، همین موضوع که اول که در اون علم برداشته میشه، همون این علم رو از علوم دیگر جدا میکنه. مثلا وقتی که ما وارد علم نحو میشیم، پرسیم از استاد علم نحو آقا موضوع علم نحو چیه؟ مثلا کلمه کلام. وقتی وارد علم فقه میشیم، از استاد فقه آقا موضوع علم الفقه مثلا میگه فعل المکلف. میگیم خب همین دوتا علم از هم جدا شد، علم فقه جدا شد از علم نحو، برای اینکه علم فقه از عوارض ذاتیه فعل المکلف بحث میکنه، علم نحو از عواطیه کس میکنه و کلمه و کلام مغایره با فعل مکلفه، هیچ ارتباطی بین فعل مکلف و بین کلمه و کلام نداره. پس احتمال اول در کلام مشهور، همون طوری که ظاهر کلام مشهور دلالت میکنه، این است که تمایز العلوم به تمایز الموضوعات مقصودش موضوعات المسائل نیست، بلکه مشون موضوع علمنه. تمایز العلوم به تمایز موضوعاتها، یعنی موضوعات علوم، دیگه کاری به مسائل و موضوعات مسائل نداریم. اما یک احتمال که فردا انشاءالله قرینش رو عرض می کنیم از کلام مرحوم آقای آخوند استفاده میشه که ایشون حرف مشهور رو اینجوری معنا کرده که تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، یعنی به تمایز موضوعات مسائل هر علمی رو باید با موضوعات مسائل علم دیگر مقایسه و ملاحظه کرد. و این عرض کردم خلاف ظاهره، لکن مرحوم آقای آخوند اینجوری برداشت کردن از کلام مشهور با دقتی که عرض می کنم در کلام ایشون هست فردا. حالا ما رو هر دو احتمال باید بحث بکنیم، سواء کان مراد الحور ما اول اول احتمال الثانی، ببین قابل قبول هست یا نه. اگر مراد مشهور احتمال اول باشه، دو تا اشکال به مشهور هست که یکیش البته از نظر مشهور قابل جوابه، دومیش قابل جواب نیست، اشکال غیر قابل دفعه. اما اونی که قابل جوابه اشکال کردن، گفتن شما تمایز علوم به تمایز مت میدونید. خب ما ازتون سوال میکنیم، علم صرف و علم نحو و علم معانی بیان اینها علوم متعدد یا علم واحد؟ چاره ای ندارید بگید اینها علوم متعدده هستند. علم صرف در یک مقوله ای بحث کنه، علم نحو در مقوله دیگر و معانی بیان در جهت سوم. خب اگر اینها علوم متعدده هستند، پس چرا موضوع عبارت از الکلمت و الکلامه؟ هم در علم صرف موضوع کلمه و کلامه، هم نحو موضوع کلمه و کلامه، هم در علم معانی بیان کلمه و کلامه. و علاوه موضوع هر علمی رو واحد میشناسید، کلمه و کلام دو شیئه، کلام مرکب از کلمت اینه. چطور اینجاها دو تا موضوع پیدا کرده، یکی به عنوان کلمه و یکی به عنوان کلام؟ این اشکالات این سبکی قابل ده، همونطوری که هم داده شده، گفت کلمه و کلام رو یک شی میدونیم، قدر جامع بین کلمه و کلام، قدر جامع بین کلمه و کلام مثلا لفظ عربی مستعمله، یعنی لفظ عربی معنادار، لفظ عربی که موضوع برای یک معنا شده، حالا میخواد در چهره کلمه باشه یا شه. لذا قدر جامع بین کلام یک شیء واحد، او موضوع برای این علوم خلاصه متعدد است. و بفرمایید، گفتن که کلمه و کلام که موضوع برای علم نحوه، یه چیز اضافم همراهشه، الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا. و همین کلمه و کلام موضوع علم صرف قرار میگیره، الکلمت و الکلام من حیث صحت و الاعتلال، آیا صحیحه، آیا معتله، آیا نمیدونم مثاله، آیا مضاعف امثاله. و همین کلمه و کلام وقتی که موضوع برای علم معانی بیان قرار میگیره، یک جهت دیگری بهش اضافه میشه، الکلمت و الکلام حیث الفصاحت و البلاغه. لذا این حیثیات و تعدد حیثیات سبب می شود که موضوع ها از هم جا بشود. موضوع علم نحو کلمه و کلام اعراب و البناء، او من حیث الصحت و الاعتلال، او من حیث الفصاحت و البلاغه. اینجوری جواب دادم. البته این لطیفی هم هست که شما بهش توجه کنید، خوبه. این نکته لطیف رو مرحوم محقق کمپانی در حاشیه از جمله ای از محققین از اهل عرض می شود حکمت و فلسفه نقل می‌کند. و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، شما که میگید موضوع علم نحو کلمه و کلام، من حیث الاعراب والبناء، این من حیث الاعراب یعنی چه؟ یعنی من حیث کونه معربا بالفعل، یا من حیث الاعراب حیث کونه قابلا لورود الاعراب علی. می فرماید حتما باید این دومی مقصود و الا علی مقصود باشه. از شما می پرسیم موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلام من جهت کونه، میگیم خیلی خوب. راق الفاعل و مرفوعان، میگیم این الفاعل از مصادیق همه، میگید بله. خب میگیم اگر از مصادیق همون کلمه علامه، معناش این باشه الفاعل المعرب یکون مرفوعا، فاعل معرب یکون مرفوعا، فاعل معرب به اعراب چی؟ به اعراب رفع. باید بگید الفاعل المعرب به اعراب رفع یکون مرفوعا، معناش این می شود چه در جوی می رود آب است، این قضیه ضروریه به شرط محمول میشه. این معناش این است که شی عارض خودش بشه، لذا باید این قید من حیث الاعراب والبناء رو شما معنا بکنید بلند ورود الاعراب علی و مستعد ورود الاعراب علی و ممهدن لورود الاعراب علی. لذاس می فرماید بعضیا توجه به این معنا نداشتند، برای فرار از اشکالی که به مشهور وارد شده اومدن گفتن اصلا ما قبول نداریم علم نه کلمه و کلامه، موضوع علم نحو المعرب و المبنیه. خب اگر موضوع علم نحو المعربه، فاعل مصداق معربه، نای معرب معربه بله، ناش این است که فاعل الذی یکون الفعل به اعراب رفع یکون و مرفوعن. درسته ما قضیه رو اینجوری تشکیل بدیم؟ لذا وقتی قید حیثیت رو به کلمه و کلام اضافه میکنی به معناست و کلام من حیث و کونهی صالحن و قابلن لورود الاعراب علیه، اون وقت فاعل مصداقینه. معنای الفاعل و مرفوعن این میشه الفاعل الذی یکون قابلن لورود الاعراب علیه یک مرفوعن، یک معنای صحیح و معنای درستیه. پس با علم نحو و فلان این قابل جمع این کیفیت، لکن یک اشکال مشهور وارده، این اشکال به حسب ظاهر قابل جواب نیست و در نتیجه از حرف مشهور رو از بین میبره. هم این رو دقت کنید و هم بیان مرحوم محقق خاصانی رو در رابطه با اون قرائنی که عرض کردم در کلام ایشون راجع به این هست که حرف رو یک احتمال دیگری ایشون براش قائل شده. تا فردا انشاءالله.